رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی روز پنجشنبه 27 ایون. در آغاز سرخط خبرها. دوازده سناتور آمریکا از اسلام کریموف خواستند دو روزنامه‌نگار و یک حامی حقوق بشر را از زندان رها کند. سرگئی لاوروف اظهار داشت که ادوارد سنودن کارمند پیشینی کشف آمریکا حق دارد از مسکو به هر کشوری دیگر پرواز کند و هواپیمای شرکت سامان ایر مجبور شد در فرودگاه دوشنبه فرود آید. تفصیل خبرها. 12 سناتور آمریکا از اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان خواستند که فوری و بدون چون و چرا دو روزنامه‌نگار و یک حامی حقوق بشر را از زندان رها کند. جانبداران آنها میگویند که دولت اسلام کریموف آنها را برای فعالیت روزنامه‌نگاری و کارشان به زندان انداخته است. در نامه خود قانونگذاران آمریکا گفتند که رهایی روزنامه‌نگاران سالجان عبدالرحمنوف و دلمراد سعیدوف و وکیل مدافع اکرم ترغونوف در آینده ماهیت مناسبات دو جانبه را تعیین خواهد کرد. سناتورها همچنین درباره وضع سلامتی این افراد معلومات خواستند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز نیز بار دیگر رهایی عبدالرحمنوف را تقاضا کرده است و گفته است که وی زیر خطری بزرگ قرار دارد. این سازمان همچنین رهایی 9 روزنامه‌نگار دیگر را تقاضا کرده است. آنها نیز برای فعالیت‌های روزنامه‌نگاری خود بازداشت شده‌اند. دادگاه عالی آمریکا قانون را که ازدواج همجنسگرایان را ممنوع میکند به اعتبار اعلان کرد. اکنون همجنسگرایان میتوانند با یکدیگر ازدواج کنند. ازدواج همجنسگرایان را در 12 ایالت آمریکا و در واشنگتن اجازه داده اند. از 9 نفر اعضای دادگاه 5 نفر به جانبداری و 4 نفر دیگر بر ضد این قانون رأی دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از این تصمیم استقبال کرد و آن را اشتباه درست نامید، در حالی که بسیاری از قانونگذاران حزب جمهوری خواه بر ضد این تصمیم اعتراض کردند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه اظهار داشت که ادوارد سنودن کارمند پیشینی قراردادی آژانس مرکزی کشف آمریکا یا CRU حق دارد از فرودگاه شرمتیو مسکو با هر کشوری دیگر پرواز کند. در اظهارات لاوروف که در تارنمای رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه آمده است گفته می شود که حکومت روسیه با سنودن هیچ شکایت ندارد. بعد از افشای برنامه‌های مخفی الکترونی نظارتی آمریکا، حکومت این کشور سنودن را در جاسوسی متهم می‌داند. از روز یکشنبه به این سو، سنودن بعد از پرواز از هنگ کنگ و فرود در مسکو از بخش ترانزیتی فرودگاه شرمتیو بیرون نرفته است. روز چهارشنبه روبرت بلیک، یاور وزیر کارهای خارجه آمریکا، در اشقاباد با قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان مسئله های ثبات و امنیت و همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی را بررسی کردند. روبرت بلیک پیام جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا را به رئیس جمهوری ترکمنستان سپرد. در آن از تلاش های ترکمنستان برای حمایت از افغانستان، از جمله از ساختمان راه آهنی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان و بنیاد لوله گازی ترکمنستان افغانستان پاکستان هندوستان جانبداری کرد. بنابر خبر اینترفاکس روسیه، هواپیمای بوئینگ 739-900 شرکت سامان ایر تاجیکستان با 173 سرنشین که صبح چهارشنبه از دوشنبه به سوی مسکو پرواز میکرد، با سبب بسته نشدن چرخهایش به فرودگاه دوشنبه برگشت. در این باره علیشر رستموف، معاون رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه، بر روزنامه‌نگاران خبر داده است. هواپیما چند ساعت در آسمان دوشنبه چرخ زده است تا کراسین خود را سوخته تمام کند. سپس با موفقیت به زمین نشسته است. علیشر رستموف میگوید بعد از فرود مسافران به هواپیمای دیگر نشسته اند و به مسکو پرواز کرده اند. در خیابان اربت مسکو بیشتر از 40 نفر جانبداران میخائیل خدرکوفسکی بازداشت شدند. آنها به مناسبت 50 سالگی خدرکوفسکی رهپیمایی انجام دادند. پلیس این رفتار آنها را غیر قانونی ارزیابی کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانه خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد. برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.hijay یا ozodi.org.
موج های نوی پخشی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی گزارش های نیمه اولین ساعت را پیشکشی شما میکنم. محمد یوسف اسماعیلوف سابق خبرنگار روزنامه نوری زندگی بار دیگر در ناحیه اشت بازداشت شد. چرا حکومت و مخالفین سابق روز وحدت را جدا از هم جشن می‌گیرند؟ زنان افغان به حقوق در کوچه و حکم مطلق در خانه و پایگاه روسیه در شهر کولاب معاش خادمان ملکی را پرداخت نمود. روز چهارشنبه اداره امور داخلی ناحیه اشت ولایت سوخت اظهار نمود که سابق روزنامه‌نگار نشریه نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف با اتهام تمجوی دستگیر شده است. سه سال پیش هم اسماعیلوف نزدیک به یک سال را با ابنامه توهین، تمجوی و محلگرایی در زندان سپری کرده بود، ولی بخشی از آن ابنامه اثبات نشد و او با جریمه از تالار دادگاه آزاد شده بود. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سوخت معصوم محمد رجب پیگیری کرده است.
مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت روز چهارشنبه 26 ایون بازداشت محمد یوسف اسماعیلوف سابق خبرنگار نشریه نور زندگی را تایید کردند، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری ورزیدند. گفته می شود محمد یوسف اسماعیلوف به تمجوی متهم شده است. مهتاب عبدالله و همسر اسماعیلوف در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که شوهرش را شامی روز 24 ایون کارمندان انتظامی بازداشت کردند، اما سببش به وی معلوم نیست. خانم عبدالله و افزود:
مرا بخشی ندیدمش، مرا گفته که دلم میسوزه از اویلم اویلم بگه یک دو مدگم دیدندم من اینم رفتم با روز نشون ندادن این روز یکون که تبون سوش نبوده اول دایی گرمی چی میسه او اردم توکر نمیکده با کنه و مرد بوده خسی چی کنیتون دو بوده سمایی دقیقی بستم او ساده افتر شد دروز میگریه.
به گفته خانم عبداللهیه و بیگاه 24 ایون تقریباً ساعتهای 7 شوهرش محمد یوسف اسماعیلوف از خانه با زنگ تلفنی یک خانم محلی بیرون رفته دیگر برنگشته است. وی میگوید روز 25 ایون کارمندان انتظامی به منزل اسماعیلوف رفته آن را کاف تو کاف کردند. در پی آن چهارشنبه 26 ایون یکی از مفتش های شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت همسری او را دعوت و بازپرسی کرده است. خانم عبداللهیه و در پاسخ سوال مفتش گفته است که شوهرش به خانه مبلغ زیاد نمی آورد و پولی را که از فروش نشریه ها در کوچه و بازارها به دست می آورد نوک به نوک صرف روزگار می کردند. در همین حال یکی از نزدیکان محمد یوسف اسماعیلوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که احتمال دارد بازداشت اسماعیلوف عملی طرح‌ریزی شده باشد، چون که او را دو زن برای واخوری دعوت کرده گویا به وی پول دادند و پس از آن حادثه از سوی نهادهای انتظامی بازداشت شد. مصاحبم که نخواست نامش را آشکار کند می افزاید:
ما حالا با همه چیزای کنه همشه همون پرکرار بیشتری حاکم بیشتری همشه با خاطرستان کرده و درزی خلیتانی مسکره کرده و همین با تحقیر کرده.
این در حال است که محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار نشریه نور زندگی در سال 2011 میلادی به مشکل دادگاهی روبرو شده بود و طول 11 ماه را در بازداشت به سر برد و مقامات او را در تحقیر و توهین، تمجویی و محلگرایی متهم کرده بودند. به حمایه این خبرنگار آن وقت سازمان‌های داخلی و بین‌المللی دفاع از روزنامه‌نگاران برخواسته بودند، اما 14 اکتبر سال 2011 دادگاه شهری تباشر خبرنگار نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف را 35000 سامانی جریمه بسته از تالار دادگاه آزاد کرد. قاضی پرونده همچنین گفته بود که اسماعیلوف نمیتواند تا 3 سال دیگر به فعالیت روزنامه‌نگاریش ادامه بدهد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حبس نوبتی سابق خبرنگار نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف در ناحیه اشت.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
26 ایون وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان تقدیم قرض بانک اروپایی بازسازی و رشد را دستگیری نمودند. اکنون برای تعمیر و تأمین نظام آبی پاک آشامیدنی به بیش از نصف اهالی کشور 28 میلیون دلار تخصیص داده می شود. تفصیلات را از خبرنگاری بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه می شنویم.
هر دومین باشنده تاجیکستان و یا 51% اهالی کشور به آب آشامیدنی دسترسی ندارد. این آمار رسمی است که روز چهارشنبه در جلسه پارلمان کشور پخش گردید. پارلمان تاجیکستان در جلسه روز 26 ایون سازشنامه حکومت و بانک اروپایی رشد را به تصویب رساند که برای دسترسی بهتری ساکنان به آب تازه حدود 28 میلیون دلار قرض با امتیاز داده است. علی مراد تقوی مرادوف رهبری کل کارخانه وایدی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی ضمن حمایت از سازشنامه مذکور گفت این مبلغ‌های گرانتی به خاطر بهتر کردن شبکه‌های آب تامین کنی در شهرهای شمال و جنوب تاجیکستان روانه می‌شوند.
تا امروز با چنین لایحه 30 شهر نواحی جمهوری فرا گرفته شدند و مقصد اساسی این است که همه شهر نواحی‌ها و دهات جمهوری با چنین لایحه فرا گرفته شوند و تامین احوال جمهوری بهتر گردانده شود. این به اجرا شدن استراتژی و برنامه‌های در سطح دولتی قبول گرده باریس می‌گردد.
گفته می‌شود در حال حاضر برای دسترسی به آب تازه در تاجیکستان 8 لایحه سرمایه‌گذاری با مبلغ بیش از 120 میلیون دلاری آمریکایی تطبیق می‌شود. اما سوالی که چرا با داشتن 60% ذخیره آب منطقه آسیای مرکزی و گرانت و قرض‌های امتیازداری سال‌های گذشته تاجیکستان هنوز نتوانسته است مردمش را با آب آشامیدنی تامین کند، تا حال پاسخ مشخص ندارد. همچنین مردم چندان باور ندارند که این گرانت‌ها بتواند روز اینفراستراکتورای تقسیم آب را به سطح دوران شوروی برابر کند. هرچند حکومت قول داده است که در چارچوب برنامه ملی تا 7 سال دیگر 90% اهالی تاجیکستان را با آب پاک تامین کند. برای اصلاحات این ساحه تاجیکستان به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. یارش پولادوف رئیس پژوهشگاه آب وزارت آب و ملیارسی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت فرسوده بودن شبکه‌های آب تامین کنی که نیم عصر استفاده شدن دسترسی مردم را به آب پاک مشکل ساخته است. یارش پولادوف همچنین گفت
همین شبکه‌های آبیاری 40-50 سال استفاده برده شده است. البته این سیستم ضعیف است و طبق استانداردهای تکنیکی باید سال به سال این سیستم با استفاده تکنولوژی حاضر زمان عوض شود. خود برای این سیستم عموماً دیده برآمده شود و شما می‌دانید که برای این کار مبلغ‌های هم از جهت تکنیکی هم از جهت مالیوی بعضی مادی تکنیکی لازم است.
یارش پولادوف میگوید با وجود آنکه تاجیکستان صاحب ذخایر بزرگ آب است، اما تنها 17% این ذخیره را استفاده می‌کند. این هم در حالی است که تاجیکستان می‌توانست از صادرات آن با خارج کشور منفعت ببیند. ولی می‌افزاید جناب پولادوف برای رسیدن به این هدف چند مشکل در پیش رو قرار دارد.
البته این در نظر این نقشه‌ها این برنامه موجود است در سطح حکومت وزارت ها این سال 5-6 سال بسیار مشاهده کرده می شود. برای دین در عمل تطبیق نمودن این ایده ها یکم هنوز خریدار را یعنی بازار را باید تشکیل نمود. دوم برای در عمل تطبیق نمودن ما اجهزه تکنیکی و اجهزه مالیوی باید بعضا داشته باشیم. همین امکانیت افسوس نه اونقدر هست. برای این ما باید اینویستی
این گفتگوزارها در حالی است که اخیراً بخش کویتی شرکت مای ریسورسز اینترنشنال شویتسریا برای صادرات آب کلی سرز به خلیج فارس اظهار آمادگی کرده است و موضوع تامین کویت با آب آشامیدنی از تاجیکستان در محور ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با رهبر شورای مشاوران این شرکت شویتسری قرار گرفته است. همچنین سال گذشته میان تاجیکستان و ایران توافقات درباره انتقال 1 میلیارد متر مکعب آب به ایران حاصل شده بود. قبلا وزیر انرژی ایران مجید نامجو
گفت تاجیکستان، ایران و افغانستان قرار کردند یک دولان مشترک آب و برق را هم بنیاد کنند. اما اقتصاددان‌های تاجیک میگویند تطبیق این طرح شاید برای یک ده سال دیگر طول کشد، زیرا از هماهنگی با همسایگان گرفته تا سرمایه‌گذاری و بنیاد دولان چندین سال را فرا خواهد گرفت. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
قرض به خاطر تعمیر و بازسازی نظام تامین آب پاک آشامیدنی به شهرهای تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.ozodi.tj
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
روزی چهارشنبه فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نشست بخشیده به 16مین سالگرد امضای سازشنامه عمومی صلح میان تاجیکستان دایر نمودند. این سند که در مسکو میان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای مخالفین سید عبدالله نوری امضا شده است، به جنگ شهروندی 5 ساله در تاجیکستان خاتمه بخشید. از سال 1997 27 ایون در تاجیکستان همچون روز وحدت اعتراف شده است. ولی به قول خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد، حزب نهضت اسلامی شکایت دارد که وحدت حکومت با مخالفین سابق کمرنگ شده است.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یکی از طرفهای صلح تاجیکان، روز 26 ایون بخشیده به روز وحدت همایش ویژه برپا کرد. محمد جان نوری، رئیس سازمان دوشنبهگی حزب نهضت اسلامی، در همایش این حزب به مناسبت روز وحدت ملی گفت طرفهای صلح طی این چند سال اخیر روز وحدت را به طور خود و جداگانه تجلیل میکنند. فرزند اساسگذار فقید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عبدالله نوری در سخنرانی خود از چنین برخورد جانب حکومت به صلح و وحدت ملی و نادیدگیری جانب دیگر صلح اظهار ناراضگی کرد.
یک طرفه دادن ها نادیده گرفتن زحمات طرف دیگر امضای سازشنامه صلح، این گونه برخورد، این گونه عمل، تصور مردم را نسبت به صلح و وحدت ملی هم در داخل و هم در خارج تغییر داده شده است.
اکثر نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این همایش از طرز برخورد مقامات نسبت به این تشکل به عنوان یکی از طرفهای صلح اظهار ناراضگی کردند. سید عمر حسینی، وکیل حزب نهضت اسلامی در پارلمان تاجیکستان، با یادآوری از پروتکل 3220 تاکید کرد که تعقیب حزب نهضت و محدود ساختن فعالیت بخش‌های آن ارزش صلح و وحدت ملی را در جامعه کم رنگ می‌کند. اما نمایندگان حزب نهضت اسلامی باز هم طرفداران خود را به تمکین و تحمل و از خودگذشتگی به خاطر آسایش و ثبات کشور دعوت کردند. در همین حال اسماعیل رحمتوف، استاد دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان، در حاشیه قرار گرفتن حزب نهضت اسلامی را همچون وارث اساسی یک جانب صلح برخواسته از پیش آمدن شرایط های نو عنوان می کند.
حزب نهضت اسلامی ما با همین چیزها به نظر گیرد که آخه فرض کنیم که وقتی که جامعه همون دوره بدینی یا اتیستی 70 ساله حکومت شوروی اثر گذراندو زندگی آرام و زندگی آسوده داشتو، فرض کنیم که آمد حزب نهضت سر قدرت آمد، با وضعیت داخلی فرض کنیم آرام میموند.
27 ایون در تاجیکستان به مناسبت سالگرد امضای سازشنامه صلح که 27 ایون سال 1997 در مسکو به امضا رسیده به جنگ 5 سال شهروندی خاتمه گذاشت، روز وحدت اعلان شده است. بنا به حساب‌ها طی 5 سال جنگ تاجیکستان تقریباً 60,000 نفر کشته شده، تقریباً 1,000,000 نفر بی‌جا شدند. تقریباً 25,000 زن از شوهر خود محروم شده، 53,000 کودک یتیم ماند. در مجموع بیش از 35,000 منزل و کارخانه در سال‌های درگیری‌ها در تاجیکستان تخریب یا به کام آتش کشانده شد. جمع خسارات رسیده به اقتصاد تاجیکستان در طول جنگ شهروندی سال‌های 1992-1997 را حدود 10 میلیارد دلار تخمین میزنند. تاجیکستان بعد این جنگ به فقیرترین کشور پسا شوروی تبدیل یافت. سازشنامه صلح تاجیکان را در تاریخ 27 ایون سال 1997 در پرزیدنت هتل مسکو از طرف دولت رئیس جمهور امام علی رحمان و از طرف مخالفین رهبر اتحاد وقت مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری به امضا رساندند. طبق این سازشنامه دولت راضی شد 30% حکومت را به مخالفین داده، نیروهای آنها را به ارتش دولت نوبتی استخدام کند. به خاطر نظارت روند اجرای سازشنامه صلح، یک کمیسیون آشتی ملی با رهبری سید عبدالله نوری و با نمایندگی برابر طرفهای صلح تأسیس یافت که تا ماه مارس سال 2001 عمل کرد. ولی طرفداران مخالفین میگویند که جانب دولت به تمام وعده های خود در چهارچوب قرارداد صلح عمل نکرد و مخالفین را به تدریج از صحنه به حاشیه راند، به حدی که طی چند سال اخیر به گفته محمد جان نوری حتی روز وحدت ملی را جانب دولت علیحده و مخالفین علیحده تجلیل میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در عرفه روز وحدت. شوکت سعیدف سخنگوی شهرداری پایتخت بر رادیوی آزادی گفت که مقامات دوشنبه بخشیده به روز وحدت یک ایده چاره‌بینی ها را راه‌اندازی کردند که شام 26 ایون با مراسم ختنه سوری 221 کودک آغاز یافته تا ساعت 10 شب در باغ پایتخت ادامه می کند. سپس روز 27 ایون پس از ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با نمایندگان جامعه شهروندی در شهر دوشنبه در هتل دوشنبه پلازا توی خانه‌دارشوی 64 جفت برگزار می‌گردد. سعید افزود بگاه روز جشن در نوروزگاه دوشنبه یک برنامه بزرگ تفریحی نیز مد نظر گرفته شده است. و رواریم به کشور همسایه. روزنامه‌نگار آنا بدخین یک سال را همه راه با زنان ترکمن تبار افغان در مناطق شمالی افغانستان سپری نموده، کتاب را زیر عنوان جهان یک قالین است به طب رساند. در این کتاب حیات زنان افغان از داخل تصویر شده است. صحبت نوبتی هم به همین موضوع بخشیده می شود. در کتاب جهان یک قالین است، روزنامه‌نگار آمریکایی آنا بدخین حیات خصوصی زنان افغان را تصویر نموده، بعضی نتیجه‌گیری های عجایب پیشکش می کند. مثلا در دهه دوردست اوقای شمال افغانستان مردم از حساب قالین بافی روز می گذرانند و به گفت خانم بدخین مرد و زن به طور آزاد روا می کند. او می افزاید
در دهه هر یک با دیگری خیش و تباری دارد و هیچ ضرورتی نیست که مردان از زنان جدا باشند. در این دهه یگان کس بیگانه نیست. بسیاری از دهات دوردست افغانستان در همین حالند. مردم یک دیگر را می شناسند و به خانه همدیگر رفت و آمد می کنند. آنها دائما همدیگر را می بینند و در این گونه دهات جدایی زن و مرد احساس نمی شود.
خانم بدخین علاوه می کند که وضع در شهرهای بزرگ افغانستان دیگر است. او شهر شمالی مزار شریف را به یاد می آورد. در آنجا بدخین مدتی در یک منزل همراه با 7 زن و بیش از 20 کودک اقامت داشته است. این روزنامه‌نگار آمریکایی تاکید می کند که زنان در حیات جمعیتی شهرهای افغان نقش بزرگی ندارند، ولی وقتی آنها به آشخانه می آیند وضع تغییر می یابد و زن حاکم مطلق است. به قول خانم بدخین، زنان افغان در آیله های سرمایه‌دار امتیازی بیشتر دارند.
حال زنان در آیله های پولدار که اساساً در شهرها به سر می برند بهتر است. اگر شما در کابل باشید می بینید که زنان و دختران از آیله های ثروتمند در دانشگاه های امریکای کابل و یا پهانتون کابل تحصیل می کنند. می توان گفت در دانشگاه های کابل فقط زنان و دختران آیله های دارا تحصیل می کنند، زیرا برای دختر فراهم آوری شرایط ضرور است. هر آیله قدرت آن را ندارد. تقاوه یا عمق ضرور است که دختر در خانه او زندگی کند. راننده ضرور است که دختر را هر روز به درس رساند، سپس به خانه برگرداند. گشتن زنان در کوچه ها از نقطه نظر امنیتی به خطر نیست. عموما در بین افغان ها انعنه سیر و گشت زنان در کوچه ها قبول نشده است. خلاص شما باید پول داشته باشید. این را هم نباید فراموش کرد که 98% اهالی در فقر به سر می برد و امتیاز شبه معلومات عالی به همه دسترس نیست.
خانم بدخین با تأسف اظهار می نماید در دوام 12 ساله که عملیات بین المللی در افغانستان پیاده شده است، بهبود زیاده در حیات زنان به چشم نمی خورد. همانا میزان مرگ و میر کودکان و فوت زنان افغان هنگام حمل و تولد کودک یکی از بلندترین در سراسر دنیا به شمار می رود. روزنامه‌نگار آمریکایی خیلی هم نگران است که سال 2014 بعد بیرون شوی نیروهای ائتلاف از افغانستان در این کشور برخوردها از نو اوج گرفته حقوق زنان پایمال خواهد شد.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ russozodi.info یا ozodinovosti.info بخبر نمانه.
چند پیش رادیوی آزادی خبر داده بود که پایگاه نظامی روسیه ماوش یک گروه خادمان ملکی واحد نظامی در شهر کولاب را پرداخت نکرده است. حالا همکارمان نور محمد خالزاده میگوید که پایگاه قرضش را به خادمان پرداخت نمود، ولی سرنوشت آینده کار آنها معلوم نیست.
چند تن از کارمندان غیر نظامی پایگاه روسیه در کولاب 26 ایون به آزادی گفتند که پس از نشر خبری ندادن معاش در سامانه‌های اینترنتی، یک کمیسیون آمده با آنها صحبت کرد و مسئله معاششان حل شد. اول در گرنیزان کولاب معاش دادند و بعداً در قرغان‌تپه و دوشنبه، لیکن پس از شکایت 14 نفر را موقتاً از کار جواب دادند. حالا معلوم نیست که آنها را دوباره به کار میگیرند یا نه، اظهار داشتند همصحبتان ما. دو هفته پیش چند کارمند این پایگاه شکایت کرده بودند که از 3 ماه به این سو معاش خود را گرفتن نمی توانند. این کارمندان در حدود پایگاه توسط شرکت ایربیس پلیوس کارهای غیر حربی مثل ترمیم نقلیات و منزلهای زیست حربیان، تازه کردن صحن حولی این پایگاه را انجام می دادند. سبب 3 ماه معاش نگرفتن این کارمندان غیر نظامی را دمیتری ماتوشکین، سخنگوی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی چنین شرح داده بود.
در واقع ما حالا با این شرکت مشکلات داریم. این مشکل عبارت است از معاش پرداخت نشده ماه مارس و اپریل خادمان در 3 گرنیزان دوشنبه، قرغان‌تپه و کولاب. معاش ماه فوریه را در اول می دادند. مسئله پرداخت معاش خادمان شرکت ایربیس پلیوس تحت نظارت دادستانی نظامی هم گرنیزان ما و هم دادستانی نظامی حوزه مرکزی قرار دارد. در حال حاضر با سازی ساختاری شرکت ایربیس پلیوس ادامه دارد و از 1 می آن به شعبه تاجیکستانی شرکت بیت سرویس پلیوس تبدیل داده شد. ما رو با جمعیت اسلاویانکا می دادیم که به حیات آوران سرویس شامل می شد، اما معاش آنهایی که در ایربیس پلیوس کار می کردند حتما به زودی پرداخت خواهد شد. در مجموع در 3 گرنیزان تقریبا 100 خادم غیر نظامی کار می کرد که فکر می کنم همه آنها به شرکت نو استخدام خواهند شد.
اما دمیتری ماتوشکین خبری روز 10 ایون به نشانه اعتراض از کار دست کشیدن یک گروه کارمندان غیر نظامی گرنیزان کولاب را رد کرد. به دنبال برکناری آناتولی سردیوکوف از مقام وزیر دفاع روسیه، مقامات این کشور فعالیت شرکت های آوران سرویس و سلاویانکا را تحت تحقیق قرار داده، علیه سران این شرکت ها چندین پرونده هم باز کردند. مطبوعات روسیه این قضیه را از نمونه های برجسته فساد در رشته عرضه خدمات با ارتش این کشور به قلم داده بودند.
قرض پرداخت شده خادمان ملکی پایگاه روسیه در شهر کولاب. حالا شرح ورزش نرزالله لطیف درباره قوازمایی های فوتبال بازان و دیگر مسابقه های ورزشی تاجیکستان اطلاع می دهد.
ورزشکاران تاجیک برای شرکت در بازی های چهارمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی روز چهارشنبه 26 ایون به کره جنوبی سفر کردند. محمد شاه عبداللایف، مدیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از جمهوری تاجیکستان همگی 23 نفر ورزشگر از روی 4 نمودی ورزش کورش، کیک بوکسینگ، کاراته، موئتای و ورزش الکترونی در این بازی ها شرکت میکنند. 2 نفر بانو ورزشگر از نمودی ورزش کیک بوکسینگ زهرا خالوا و گنجینا حبیب‌اللهیوا میباشند.
مراسم کشایشی با تنتنه بازی ها با شرکت ورزشکاران 45 کشور قاره آسیا 29 ایون در شهر اینشخان کره جنوبی برگزار می شود. خبر دیگر، فدراسیون های فوتبال تاجیکستان و هندوستان درباره گذرانیدن بازی دوستانه میان دسته های منتخب ملی هر دو کشور به موافقه رسیدند. این بازی 14 آوگوست در شهر خوجند برگزار می شود. منتخب ملی تاجیکستان را به این بازی اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته مبین ارگاشف آماده می سازد. خبر دیگر این است که بازی دور دومی مسابقه منطقه دوشنبه برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان میان دسته های خیر وحدت و استقلال دوشنبه با حساب 0-0 انجام یافت. در مسابقات این منطقه که در شهر وحدت تا 28 ایون ادامه خواهد کرد، تیم خیر با 4 امتیاز در جای اول و CSKA پامیر با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خب با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشری مجله خبری. حالا یک پاره موسیقی پیشکش می شود و در دوام آن برنامه تاجیکی رادیو زودی ادامه خواهد کرد.